اتفاقی افتاده و نحوه برخورد با همچین مسائلی. یکی این که اگر آغوش بازی وجود داشته باشه در والدین نسبت به نوجوان، طبیعتاً گزارش های زودتر باعث میشه که آسیب ها کمتر باشه، چه بس که خیلی وقتا نوجوان مدت ها سال ها و یا زمان، حتی بیمارانی دارم که سال های متمادی تحت این مسائل بوده و اصلا هیچ وقت نتونسته بیانش بکنه و الان در بزرگسالی مثلا داره خوش به گونه دیگه نشون میده. این که ما مواجه میشیم با همچین مسئله، یکی از مهمترین مسائل اینه که یادمون باشه که نوجوان ما قربانی هست. این که مقصر شناختن نوجوان به عنوان این که تو چی کار کردی که این اتفاق افتاد، بدترین و شاید بهتون بگم
اشتباه ترین
فرمه مواجه شدن با همچین چیزی هستش که شما چطور شد چیکار کردین که این مسئله اتفاق افتاد و شما باعثش بودین، به جای این که ارزیابی بکنیم که ما با یک قربانی مواجه هستیم که الان باید بررسی کنیم که چرا چگونه میتونیم کمکش بکنیم. نگاهی که نگاه قربانی وقتی داشته باشیم طبیعتاً اون و این که خیلی وقتا لازم نیست که حتما تمام مسائلی که اتفاق افتاده رو والد اصرار داشته باشه که نوجوان برای اون بیان بکنه. خیلی وقتا لازم یک در واقع فردی که در این حوزه کارشناس هستش بشنوه، چون نوع پرسش ها، نوع رجوع به اون مسائل، گاهن مراجعینی ما داشتیم که تا مدت ها یه خانم نوجوان 15 ساله بودن که اصلا توی شوک بودن و فقط سکوت میکردن. این که والد به من میگه که این به خاطر اینکه حتما خودش مقصر بوده داره به من پاسخ نمیده، نمیدونه که نوجوان الان در یک شوک قرار داره از اتفاقی که براش افتاده و فکر میکنه که شاید مثلا با یک سری مثلا در واقع برخوردهای خشنتر میتونه در واقع این مسئله رو در بیاره، انگار پلیس. یکی این مسئله است، یعنی حواسشون باشه که به هر ترتیب کسی که ابیوز شده، کسی که مورد سوء استفاده قرار گرفته، یک قربانیه و آسیب هایی که به لحاظ جسمی به لحاظ روانی براش ایجاد شده بسیار بسیار سنگینه و نیاز به درمان داره. پس بحث بعدی اینه که خب حالا ولش کنیم زمان میگذره یا خودمون مداخله میکنیم حلش میکنیم، حالا میریم اول اون آدم رو پیدا کنیم، یعنی به جای اینکه اول راهکارهای علمی تر و درست تر انتخاب بشه وارد راهکارهایی میشه که به نظر خودشون میاد که الان میتونه خشم خودشون رو فروکش بکنه تا اینکه بخواد به اون بچه کمک بکنه. اینه که خیلی خیلی ما پروتکل‌های ریزی داریم، چه از نظر نحوه برخورد والدین و حتی درمانگرمون، از نوع پرسش‌ها، از نوع فضایی که ایجاد میکنیم، از اینکه حتی اگر اون در واقع نوجوان رو به اون فضا رجوع میدیم که میخواد یادآوری بکنه، یادمون باشه که یک دفعه ممکنه یک سری هیجانات خطرناکتری سراغش بیاد، حتی تا خودکشی. یعنی اینا رو باید حواسمون باشه که نیاز به کارشناسی داره تا بعدش حالا معاینات و یک سری مسائلی که قطعا اگر مثلا یک مسئله حادی اتفاق افتاده باشه، اول اصلا نیازه که اون شواهد پاک نشن و بتونن جمع‌آوری بشن. اینها چیزایی هستش که باید مردم آگاه باشن،
بله،
که در واقع دقت بکنن و واقعا نیاز به جلسات مکرری داره که ما بتونیم ریز ریز در واقع برخورد کنیم. تنها نکته‌ای که میتونم جمع‌بندی کنم این که نگاهشون به نوجوان و فرزندشون نگاه یک فردی باشه که قربانی شده. اساساً بعضی وقتا این در مسیر زمان میچرخه، با شنیده ها میچرخه و دقیقاً قربانی مجدداً قربانی میشه و یه انگ دیگه هم بهش
میزنم. بله، خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، توضیح شما رو هم بشنویم. حالا البته موقعیت ها ممکنه متفاوت باشه. اون چه که ما از متن خبرها متوجه شدیم به نظر میرسه که والدین از اون تلفن و نمیدونم پیامک و علائمی که بچه ها داشتن والدین متوجه شدن. و خب این بچه ها به هر دلیل الان توی موقعیتی هستن، تحت فشار روانی هستن این بچه ها. الان واقعا اولویت چی هست؟ درسته که باید طرح شکایت هم همزمان پیش بره، رسیدگی به این بچه ها باید الان چجوری اتفاق بیفته؟
من فقط خانم علوی اجازه میخوام که دوباره برگردیم یه قدم عقب‌تر که چرا این اتفاق افتاد، آیا اقداماتی که والدین باید می‌کردن این اقدامات صورت نگرفته. فرض بفرمایید من دیروز در کلاس راجع به فضای سرویس‌های مدرسه، اگر سرویسی وجود داره هیچ فرقی نمی‌کنه، اینه که چه مربی ورزش فوتبال، چه استخر، چه هر جای دیگه‌ای، به عنوان یک غریبه راننده اون سرویس هر جا، آیا این نونهال ما میدانست که اون چه وظایفی داره و اگر از اون وظایف لازم نیست پشت سر همه این آموزه ها کلمه جنسی بذاریم، هم خودمون رو نگران کنیم هم کودکمون رو مشوش بکنیم. اینه که اگر مربی فوتبال تا چه حد، اصلا بریم توی مدارس، معلم تا چه حد و شرح وظیفه‌اش چیه؟ اگر ما بخوایم ارتباطات جسمی، ارتباطات عاطفی رو با شرح وظیفه یه مربی به عنوان یه مربی صمیمی مخلوط کنیم و کودکمون رو دچار سردرگمی کنیم، باید منتظر چنین اتفاقاتی باشیم، چون در آغوش کشیدنهایی که بخواد طولانی باشه هیچ کس نمیتونه ضمانت بکنه که ادامه پیدا نکنه. پس اولین اقدام والدین، چون من با سوالی که با شما مطرح کردم شما رو بردم به این سمت که الان این والدین درگیر چی کار کنن، ولی یه سری والدین که هنوز این اتفاق براشون نیفتاده میخوان بدانن که اگر بچهشون رو کلاس ورزشی میبرن یا هر کلاس آموزشی چی کار باید بکنن. اگر کودک زیر 12 ساله که باید خودشون فیزیکی حضور داشته باشن به هر شکل ممکنه که قوانین و قواعد اون محیط عمومی بهشون اجازه میده، یعنی که رها کنن برن دنبال کارشون 2 ساعت دیگه برگردن، خب نمیخوام بگم برای همه بچه ها قرار این اتفاق بیفته، اما احتمالش 0 نیست. از 14 تا پسر یه دونه، از 7 تا دختر یه دونه اتفاق میفته در دنیا.
آماره؟
بله بله، در دنیا، در دنیا. ما در ایران من آماری حداقل تو ذهن ندارم. ببینید، پس این یکی از اقدامات والدین. اقدامات امنیتی چیه؟ اینه که آیا این مربی ورزش سالم هست یا سالم نیست. این وظیفه والدین نیست اینو شناسایی بکنن. درسته که کودک و نوجوان ما باید وقتی که میگیم شرح وظیفه مربی فوتبال تو اینا هستن با دقت میفرستیم داخل سالن، اصلا کودک و نوجوان ما اولین آدمی هن که شناسایی میکنن که این داره خط قرمز شرح وظایفش عبور میکنه و گزارش باید بدن. الان در این خبر شما میگیم والدین با جستجوگری اینو متوجه شدن، پس نشان دهنده اینه که این کودکان و نوجوانان که زیر دست اون آدم قرار داشتن اصلا نتونستن رفتار اونو شناسایی بکنن، هیچ گزارشی ندادن، یا حالا ترسیدن یا وحشت زده شدن یا فریز شدن، یعنی نمیدونن چه اتفاقی داره براشون میفته، حالا به هر دلیلی که قابل واکاوی و تحلیله.
ترفندم هست دیگه، اتفاقا ترفندوی رو دارن.
در مورد اون دبیرستانی که یه اتفاقی افتاده بود اگر یادتون باشه، من دقیقا تحلیلم این بود که ای کاش کار کارشناسی می شد برای اینکه بتونیم آیندگان رو نجات بدیم. اصلا هیچ کدوم از اون نوجوانا که تحت به اسم مواجهه با اون خطر جنسی توسط اون معلم قرار گرفته بودن متوجه نشده بودن در خطرن، با اراده شخصی خودشون رفته بودن.
بله
خب، بعد ارزمینه. پس این اما اقدامات اینه که اون آدم رو آیا سالم هست یا ناسالم هست، شرح وظایفش رو خوب درک کرده یا نه، و اینکه قوانین لمسها و قوانین یعنی کدهای جنسی رو آشنا هست یا نه. خب وقتی اینا اتفاق میفته ما احتمالو هی میاریم پایین تر و پایین تر با نگاه پیشگیری. اینو من میخواستم مشخص کنم. مثلا فرض بفرمایید که ما هیچ جایی که من میرم برای تدریس نمیبینم همه این بنرها رو میبینم، مثلا کد چگونه لباس بپوشیم، کد اخلاقی، منشور نمیدونم حقوقی، همه اینا رو میبینیم، اما مثلا در دم در یک باشگاه ورزشی نمیبینم اونجا شفاف نوشته باشه قوانین لمس چیه.
یعنی باید باشه؟
بله حتما باید باشه، وگرنه ما عامل آموزش فقط والدین نیستن، والدین نمیدونن اون آدم که استخدام شده اومده مربی فوتبال یا مربی استخر این بچه هاست چگونه آدمی است.
حالا خاندیش شما کارشناس امرین، واقعیتش اصلا کجای محل هایی که میشناسی کجا اصلا این شناخت وجود داره؟ ما داریم اولین بار از شما میشنویم. فکر میکنم یه مربی ورزش هم اگر الان 100% تمایلش این باشه که این مسئله رو بدونه، اونم اولین بار داره میشنوه، آموزگارانمون هم اولین بار دارن میشنون. یعنی واقعیتش اینه که این قوانین سلامت جنسی برای اماکن عمومی، برای عموم و حتی من فکر میکنم برای خیلی سیاست گذاران امر شناخته شده نیست.
بله بله، ببینید ساده ترین چیز اینه که آیا شما فقط مثلا، من یه خانم معلمی بود در یکی از صحبتهای اخیرم خیلی با من مخالفت میکرد، اینه که چرا من نباید دانش آموزم رو بغل بگیرم، من باید شکافای عاطفی دانش آموز رو برآورده کنم. بعد من خیلی شفاف بهشون گفتم خانم شما فقط معلم این دانش آموزین، برای شکافای عاطفی این دانش آموز شما هیچ گونه وظیفه ای آموزش پرورش به عهدتون نذاشته. شما در عیاد، در دیدارهای اول، فرهنگ هر گونه تعامل جسمی رو تعریف میکنه، اشکالی نداره، ما قبل از کرونا دست میدادیم، روبوسی میکردیم، اما اینکه یه دانش آموزی به علت اینکه مورد توجه شماست مدام در آغوش شما باشه یا مدام شانه های اونو لمس بکنید، این نشان دهنده اینه که شما از حفظ امنیت جنسی و جسمی این دانش آموز و کل دانش آموزهای مدرسه اطلاع ندارید و شما نمیدانید که از یه حدی، حالا سانتم بگیم، از اندازه به اصطلاح بازویی که من به شما دراز میکنم نباید فاصلتون رو نزدیک کنید به یه آدم از نظر جسمی. صرف این که بله شما ممکنه تو ذهنتون بیاد که این مربی شناس قدر مسلم این لمس داره، بالاخره باید رو دستش بگیره، روی آب این برونور ببره، ولی آیا کودک من انواع لمسا و مضافم بر این که احساس عدم امنیت و احساس بدی که پیدا میکنه رو اصلا پیشاپیش میشناسه؟ میدونه اگر لمس باب میلش نبود میتونه یه چهار قدم اونورتر به مادرش یا پدرش که نشسته دور میز سالن استخر مراجعه بکنه؟ خب این قوانین اگر رعایت نشه عملا ما نمیدونیم بین طبق متون بین 1-2% در جوامع ممکنه ما شکارچی کودک داشته باشیم، میتونه مربی باشه این شکارچی، میتونه حتی معلم علوم دینی باشه، حتی میتونه مربی استخر باشه، هر کسی هر مقامی ممکن این بیماری رو داشته باشه. منتها من یه جمله رم اضافه کنم، هر بیمار جنسی الزاما خانم علوی مجرم نیست، اما وقتی یه مربی میاد گروهی در مورد سوء استفاده قرار میگیره، قدر مسلم علاوه بر این که بیماری از نظر جنسی داره بلکه مجرمه. حالا دیگه باید قانون و جامعه بیاد وسط. این مربی، البته گفتین راستی آزمایی باید بشه، فرض کنید این مربی همه جای دنیا هست، در یه جایی داره زندگی میکنه، در یکی از مناطق تهران داره زندگی میکنه فرض بفرمایید، یا در مناطق اون استانی که این اتفاق افتاده، همه جای دنیا دستورالعمل وجود داره که کلیه آدما، بزرگ سالان نه کودکان، خانم دکتر کشاورز اشاره کردن، ما اصلا نوجوان و کودک وارد مقوله نمی کنیم، خیلی کارا ما بزرگتر را باید بکنیم. خانم علوی، جامعه‌ای که اونجا اصلا هم اسم نبردن از مربی، آبروی طرف هم نبردن، ولی شما در منطقه فرض کنین 6 تهران وارد میشین، وقتی وارد میشین اونجا یه تابلوی قرمز هست که شما به منطقه وارد شدید که در اینجا یک سوء استفاده گر جنسی کودکان زندگی میکنند.
یعنی نشانی داره اونجا که توی اون این محلی همچی فرده.
البته خب گفتن اینا یه مقدار در فرهنگ ما یه ذره شاید جای بحث طولانی تری داشته باشه،
برای ما.
چون من فکر کنم سکنه اون منطقه خانه هاشون رو میفروشن و میرن و این اشتباه ترین فکره که در هر منطقه بیمار جنسی داره زندگی میکنه شما خبر ندارید، اما در اون جامعه که این تابلو رو نصب کردن حداقل میدونید که دیگه فرزندتون رو سوپری تنها نباید رها کنید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همراهی دو مهمان رو دارین در این برنامه، خانم دکتر خویی و همینطور خانم دکتر کشاورز، هر دو بزرگوار از کارشناسان سلامت جنسی، دارین درباره سوء استفاده های جنسی در برنامه مثبت تربیت صحبت میکنیم.
همیشه میترسید، همیشه ترس داشت، میگفتش که اصلا برای شده بود یه کابوس. حتی زمانی که این آقا هم نبود تو مسیرش، احساس میکرد همه جا حضور داره. همیشه به هم میگفت پشت درخت و تو راه مدرسه، حتی تو خواب. انقدر این آقا سنش خیلی بالا بود، فکر میکنم اون موقع 50-60 سالش بود برای یه دختر مثلا 9-10 ساله. انقدر تو مسیرش قرار گرفته بود و بدنش رو به این دختر یواشکی تو مسیر نشون میداده، این اصلا کابوس شده بود. یعنی یه خواب خوب هیچ وقت نداشت. این بچه خیلی اذیت بود.
مال چند سال پیش بود این قضیه؟
مال 10 سال پیش.
این طرف دختر بچه؟
نه، پسر بچه بود. چون درشت اندام بود به خاطر هم خیلی مورد تجاوز قرار گرفت.
خیلی. یعنی چندین
بار؟ آره.
یکی از همسایه‌ها تعریف می‌کرد که بچه‌ش با عروسکی که توی بغلش بوده رفته از خونه بیرون، داشته بازی می‌کرده و خب یکی از همسایه‌ها یا آقایی بوده به بهانه‌ای به بچه نزدیک میشه، میبره یه جای خلوت و خب بدنش رو لمس می‌کنه. خب تأثیر بدی روی بچه گذاشته، بچه به هر حال ترس داره و با وجود این که مدت هاست از اون اتفاق میگذره، هنوز مشکلات روحی و روانی این اتفاق همراهش هست.
متأهل الان؟
بله متأهله.
بعد تو زندگی متأهلیش مشکلی نداشت؟
چرا، اتفاقا تو زندگی متأهلیش هم مشکلاتی داشت و عمده مشکلاتش هم به خاطر عدم اعتماد به همسرش بود.
خب بخشی که شنیدیم نمونه است از مستنداتی که به حال گفته ها نشون میده که تجربه شده. خانم دکتر کشاورز، در مورد همین بخش هایی که شنیدید و باز توصیه هایی که میشه بیان کرد، به خصوص در مورد والدینی که الان این اتفاق برشون افتاده؟
در هر سه تا مصاحبه نکاتی بود که خیلی مهمن. ما خانم دکتر اشاره فرمودن شکارچی کودک، یا حالا یه اصطلاح علمی داریم که بهش میگیم سکس آفندر یا متجاوز جنسی. اینها بیمارانی هستند که به لحاظ جنسی این بیماری رو دارن. یعنی فرد اینطور نیست که بگه شیطون گولم زد این اتفاق افتاد، چون مثلا توپلی بود این اتفاق افتاد، چون پوششش این بود این اتفاق افتاد. اساسا اونچه که از سمت متجاوز جنسی بیان میشه دلایلیه که من تحریک شدم، یا من در آخرین مصاحبه من در زندگی خودم مشکلاتی دارم. اینا ربطی نداره. اینا افرادی هستن که از نظر ما که متخصص سلامت جنسی هستیم اصلا سکس آفندر قلمداد میشن. تنها جایی که جرم محسوب میشه در واقع هر نوع سوء استفاده از کودک توسط این افراد کاملا جرم انگاری هست. ممکنه در بقیه مسائل ما اینو خیلی ببینیم تو دایره بیماری ها اتفاقاتی که میفته، ولی در مورد زمانی که مواجه هستیم با کسی که متجاوز جنسی هستش، این کاملا جرمه و افراد حق شکایت دارن. بحث دیگه اینه که این افراد چطور وارد میشن، که تو صحبت قبلی یعنی دومی بود. ببینید کسی که سکس آفندره یه آدم عادی جامعه است، همسایه شما میتونه باشه. دو سوم موارد اصلا گزارش شده، یعنی تقریبا 70-75% موارد اصلا آشنایان هستن، یعنی فرزند شما این آدم رو میشناسه و قبلا اعتماد سازی براش اتفاق افتاده. مثلا حالا همین مربی ورزش، ببینید کسی هست که بچه بهش الان اعتماد کرده. چرا اعتماد کرده؟ چون اون فکر شده و آرام شد، آرام آرام و طی مراحلی اومده اقدام میخواد انجام بده. کسی که متجاوز جنسی هست که ناگهان نمیاد این کار انجام بده، اون قربانی میگیره. یعنی میشین اول فکر میکنه، تکانه های سراغش میاد، اون وسواس ها و تکانه ها باعث میشه که برنامه ریزی کنه براش. حالا نزدیکترین بچه گاهن ممکنه بره اصلا شغلی رو بگیره که در دسترسش باشن این بچه ها. اول میاد با موانع درونی ذهنش مواجه میشه که در حال یه چیزهایی در ذهن افراد وجود داره، کار بدیه، نمیدونم اخلاقیات، فلان، اونا رو رد میکنه. بعد شروع میکنه به اعتماد سازی، یعنی مثلا شکلات میده به بچه یا با خانواده وارد مراوده هایی میشه که خانواده بهش اعتماد میکنن. همسایه‌ای که میگه بده من بچه تو نگه میدارم حالا ساعتایی که نیستی، و ما به سرعت بهش اعتماد میکنیم. پارکی که به همه میگیم این خاله از این عموه این داییه و بچه به یه سری غریبه به عنوان آشنا اعتماد میکنه، در حال این اعتماد سازی داره اتفاق میفته و کودک و نوجوان اعتماد کرده. وقتی که اعتماد میکنه، قدم بعدی اون متجاوز چیکار میکنه؟ شروع میکنه به این که حالا من چیکار کنم که بتونم اینو ساکتش کنم. اگر که بچه‌ای باشه که آموزش ندیده که جیغ بزنه، فریاد بزنه، گزارش بکنه، چیکار میکنه؟ میاد از لمس اول شروع میکنه. چرا میگیم حریم خصوصی رو فقط نگید اندام‌های جنسی؟ از سر بچه، دست بچه، پای بچه، همه اینها اگه لمس نامناسب و حس بد به بچه بده، وقتی بهش آگاهی ندادیم که دو نوع لمس داریم، لمس های خوب و لمس های بد، طبیعتا یک متجاوز که اول نمیاد از اندام های جنسی شروع کنه، اول میاد از لمس موی سر، از نوازش ها شروع میکنه، چیزی که کودک حس بدی ازش داره میگیره، اما به قول خانم دکتر جمله قشنگ گفتن فریز شده، نمیدونه بعد چی کار بکنه. و بعد حتی اون متجاوز تا اینجا بهتون میگم خانم ملوی که فکر کرده که اگر بچه بخواد مقاومت های دیگه ای داشته باشه چی کار میکنه. مثل همین اتفاقایی که در قدیم مواردی ازش شنیدیم که مثلا خب باشه ساکتش میکنم، تهدیدش میکنم، تهدید به مرگش میکنم، تهدید به کشتن والدینش میکنم، بچه هست اگر میترسوننش، تهدید میکنم که الان یه تصویر ازت گرفتم فاشش میکنم، آبروت میده. یعنی من میخوام این نکته رو افراد بدونن که کسی که متجاوز جنسی هست شیطون گولش نمیزنه، این یه بیماره و ما باید در واقع مراقب باشیم. اون چیزی که خانم دکتر فرمودن سیستم رجیستری در همه جای دنیا، در کشور حتی اسلامی مثل مالزی، در امریکا، در بسیاری از کشورها سیستم رجیستری دارن، یعنی وقتی والد شکایت کرده و یک نفر بهش برچسب متجاوز جنسی زدن، این در کل سیستم های کشور ثبت شده در اون کشور، و وقتی میخواد بره کار بگیره، کارمنداش که همکارشن میدونن که این یه همچین پرونده‌ای داشته، زندانش نمی کنن، اینو در جامعه زندان می کنن و جامعه در واقع زنده و مرتب چکش می کنن. یعنی حتی این جرم رجیستر شدن و ثبت شدنش به میزان جرمش هست که کی برداشته بشه، گاهی ممکن مادام العمر باشه. پس در حقیقت این نیست که ما مثلا گاهن فکر کنیم که چون طرف تو خونه خودش مشکله مثلا رابطه جنسی داره الان میاد بیرون داره
تحقیق. بله فهمیدیم. به هر حال این افراد بیمار تلقی میشن و واقعیتش خانم دکتر باید خیلی این مطالب در نشستای با مسئولین مطرح بشه به نظر میرسه. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز عزیز، فرصت چندانی نداریم. من ممنونم که همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم.
ممنون، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. اما یک دقیقه خانم دکتر صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
بله، شما امروز موضوعی رو مطرح کردین که
گاهی مسئولین مقاومت میکنن، نه این در حوزه استانی من یا در شهر من اتفاق نیفتاده، یا این که اصلا در وزارتخونه زیر نظر من این باشگاه اتفاق نیفتاده.
بله، خب دیده اغماز برای اینکه همه یک باور نادرست دارن، یک کج‌فهمی در مورد اینکه باید همه چه سیاستگزار، مسئول، تصمیم ساز، ارائه دهنده خدمات، همه ما بزرگترها، شما رسانه و والدین در انتها باید در جهت حفظ امنیت و سلامت امنیت جنسی کودکان و نوجوانان و بقیه آدم و سالمندان حتی باید تلاش بکنیم. ببینین، من اجازه میخوام یه دونه باور نادرست رو بگم، ولی این برنامه واقعا کافی نیست. اینه که والدینی که فکر میکنن، چون به ادامه صحبت خواهیم دکتر، فکر میکنن اگر یه مربی 20 ساله داره به نونهالان فوتبال یاد میده، یا یه مربی در مهد کودک 20 ساله با بچهای 3 تا 6 سال داره کار میکنه، این در دنیای دیگه که استانداردهای موفق داره علامت سواله. چون چرخیدن در گروه های سنی جز ویژگی های این دستورالعمله. من کودکم رو به مهد کودکی که مربیش 10 سال با 3 تا 6 سال کار میکنه نمیسپرم. باید متنوع باشه و این یکی از فهمیست باید اصلاح.
خیلی سپاسگزارم. فرصت ما به پایان رسید. باز همین گفتگو رو ادامه خواهیم داد با همراهی مهمان عزیزمون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بن، همون سرقز طبیعی از درخت بنه، یه شاهکار برای سلامت.
آدامس طبیعی بن، محصولی سالم از دل طبیعت زاگرس. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
به نظرت چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
صنایع نظافتی آنا. ما آنا هستیم، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول. ویت پول.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس، چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021